أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 71 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. جناب آقای مهندس افتسی چندی قبل فرمودند که من بحثی دارم و مطالبی که چالشی است. ما از ایشون خواستیم که بحثشون رو آماده بکنند، ارائه بفرمایند. اگر قانع کننده بود خب طبعا ما میپذیریم، اگر پاسخی داشت پاسخهامون رو با ایشون طرح میکنیم، و اگر هم نیاز به تفحص بیشتری داشت فرصتی میگیریم تا تأمل کنیم و مطلب رو بهتر حلاجی کنیم. به هر حال من با اجازه بزرگواران فرصت رو و تریبون رو به ایشون میسپارم. پیشنهادم این است که ایشون بحثشون رو اول به شکلی نسبتاً کامل ارائه کنند، بزرگواران هم کاغذ و قلم دم دستشون باشه، نکته هایی که از فرمایشات ایشون به نظر میرسد که محل اشکال یا پرسش است یا پاسخی براش دارید رو یادداشت کنید که فراموش نشه. بعد که ارائه ایشون تمام شد، بزرگواران یک به یک مواردی که مد نظرشون هست رو طرح بفرمایند تا ایشون پاسخگو باشن. تا جای ممکن بنده سعی میکنم که شنونده باشم و استفاده کنم. جناب آقای افتسی بفرمایید.
استاد سلام علیکم و خدمت بزرگواران عرض سلام دارم. من یه خواهشی دارم که یه جایی مثالی لازمه که با توجه به این درسمون که سر تعریف کردن هست، میتونم از حضار کمک بگیرم توی اینکه آیا مفهوم منتقل میشه یا نه. اگر اجازه بدین اونجا توی گروه مثلا تایید حالا یه تیکی یه بازخوردی چیزی خواهش کنم که بدن که من بتونم بفهمم که حرفم خوب منتقل میشه یا نه.
در خدمت
متشکرم. حالا پس اون قسمت که رسید من عرض کنم. البته بحث من کلا خیلی مفصل نیست، کوتاه سعی میکنم که عرض کنم. بحثی که داشتیم ما این بود که در مورد تعریف کردن و اینکه وجدان قابل تعریف هست یا نه به قولی یه چالشی داشتیم. من توی کتاب نگاه کردم، صفحاتی که اومده بود راجع به تعریف کردن صحبت کرده بود، یه در حقیقت لیستی از صفحاتی که به نظرم اومد و توی گروه گذاشتم، الان دوباره فرستادم که دم دست باشه. اول نظرم این بود که ببینیم تعریف رو به چه معنا به کار میبرن، چون که همونطوری که تو جلسه های دیگه هم داشتیم، تعریف خود تعریف کردن رو از نگاه مثلا نگاه های مختلف بررسی کرد یا انواع تعریف کردن اینا رو اومدن گفتن. حالا مثلا تعریف به حد، تعریف به رسم، حتی یه مثالی زدن که گفتن این هیچ کدوم از اینا نیست. حالا اون چیزی که ما مد، یعنی من مد نظرم، حالا من نمیخوام یه جوری بشه که انگار من یه نظر متفاوتی با بقیه بزرگواران دارم، میخوایم ببینیم اون چیزی که ما روزمره به کار میبریم و اون مفهومی که میفهمیم از تعریف، وقتی میگیم مثلا یه چیزی رو برای من تعریف کن، داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اینجا خود کتاب عرض کنم یه صفحاتی رو اومده گفته، یعنی تو بعضی صفحات اومده این مسئله رو مطرح کرد. ببینید الان پیامی که من گذاشتم صفحه 120 نوشته که تعریف هر مفهومی به عنوان نخستین پله فهم درست از آن در مکاتب مختلف سازوکار و نظام متفاوتی دارد. الان نظرم به اون بحث اولشه، میگه تعریف هر مفهومی به عنوان نخستین پله فهم درست از آن، یعنی نظر نویسنده این بوده که تعریف یعنی نخستین پله فهم درست از یه چیزی. خب ما با این مفهوم کار داریم، یعنی وقتی میخوایم الان بگیم مثلا میشه وجدان رو تعریف کرد یا نه، میگیم آقا یعنی یه نخستین پله ای که بشه وجدان رو درست فهمید. به این معنا میخوایم بحثمون این بود که آیا میشه تعریف کرد یا نه. توی یه صفحه دیگه، صفحه 136 پایین تر تو همون پیام، گفته تعریف یعنی روشن کردن، شناسایی کردن. خب این باز نزدیک به همون، یعنی ما یه بیانی بکنیم که مطلب در طرف مقابل روشن بشه و بفهمه، شناسانده بشه، بفهمه راجع به چی صحبت داریم. باز صفحه 134 بالایی همین 136 یه مثالیه در مورد مثلا خفاش. اونجا اومده گفته که ایشون میگن که اون تعریفی که از خفاش ارائه میکنن، میگن این نه تعریف به حد نه تعریف به رسم، اما دقیقا مطابق با خفاش. یعنی ما اگه بتونیم یه چیزی ارائه بکنیم که اون چیزی که هست رو شناسونده بشه، روشن بشه و فهم بشه، اینو نویسنده بهش گفته تعریف تو کتاب. حالا با این نگاه، خب با این نگاه به تعریف خودش، ببینیم توی کتاب که خوندیم تا اینجا جاهای مختلف از واژه تعریف که استفاده کرده چجوری استفاده کرده. چند تا نمونه شو با هم میبینیم. صفحه 13 گفته که از این رو ارائه تعریفی صحیح و بیانی صریح از ابعاد مختلف این واژه مخاطب را در فهم بهتر مباحث معارفی کمک خواهد. ببینید تعریف، کلمه تعریف رو اینجوری استفاده کرده، یعنی نزدیک به همون مفهومی که الان با هم گفتیم. یعنی میخوام ببینیم خود کتاب که ما خوندیم و اومدیم باش جلو چجوری استفاده کرده تو مثالهای مختلف از کلمه تعریف، به چی میگه تعریف کردن. صفحه 55 دوباره یه مثال دیگه، میگه آنجا که من برای شما آتش را تعریف کردم، شما صورت فکری را ادراک کردید. باز اینجا از کلمه تعریف اینجوری استفاده کرد. صفحه 66 گاهی اوقات وجدان به عنوان یک روند تعریف میشود. اینا مثالاییه که از کلمه تعریف استفاده کرده. صفحه 71 منظور از وجدان همان انفعال وجودی ما در مواجهه با حقایق خارج از خودمان است. اینجا داره وجدان رو به قولی تعریف میکنه، میگه منظور از وجدان، کلمه تعریف رو به کار نبرده منتها داره تعریف میکنه. دوباره تو همون صفحه 71 میگه از طریق تعریف حق متعال به شهود رب و لقای الهی واصل میگرده. یعنی اینجا حتی حق متعال رو هم براش تعریف کردن، حالا ذکر کرده توی متن. حالا نمیگیم قبول داره حتما، منتها یعنی به این معنا حتی گفته که مثلا میشه خدا رو تعریف کرد که طرف مقابل بفهمه الان راجع به چی داریم صحبت میکنیم، شناسانده بشه، روشن بشه براش. و توی صفحات دیگه هم همینطور، صفحه 115 میگه چنانچه تعریف و تبیین وجدان در پرده ای از ابهام باقی بماند، میتواند دستمایه شماتت ناقدان قرار گیرد. اینجا میگه که باید تعریفش، تعریف وجدان واضح باشه. یا 125 میگه وجدان یعنی دور شدن از مفاهیم. باز اینجا کلمه تعریف نیست ولی داره منظور رو منتقل میکنه، یعنی داره تعریف میکنه که ما بفهمیم منظورش از وجدان چیه. صفحه 129 میگه که ادعا نمی کنیم که یک تعریف جامع الاطراف ارائه کرده ایم. یعنی حالا اگر هم تعریف جامع الاطرافی نباشه بازم میتونه تعریف باشه، همینی که مفهوم رو منتقل بکنه، معنی رو برسونه، طرف مقابل براش فهم بشه، روشن بشه و شناسونده بشه که راجع به چی داریم صحبت میکنیم. به این معنا تعریف به کار برده شده توی این عرض به حضورتون کتابی که ما و توی کلاسایی که داشتیم تا حالا. منظوری که من و فکر میکنم ما درک میکنیم از تعریف کردن یه چیزی همینیه که باهاش سر و کار داشتیم توی این متن و توی کلاسام. حالا به عنوان یه مثالی که یه مقداری سخت منتقل کردنش بحث طعم بود. مثلا گفتیم که شوری یا مثلا چجوری میشه تعریف کرد. من حالا اینجا میخوام خواهش کنم که دوستان یه پیامی رو من میذارم صرفا برای اینکه ببینم پاسخ ها میاد، چند تا میاد، اینو یه مثلا تیک کنارش بزنن که من از اینجا به بعد که به قولی سوالا رو میپرسم بتونم ببینم که جواب میاد یا نه. من میخوام یه طعمی رو، ما الان طعمایی که فکر میکنم اکثرا میشناسیم شوری، شیرینی، تندی، تلخی، اینا رو ما میشناسیم. میخوام ببینم حالا مثلا من میتونم یه طعمی رو تعریف کنم که فهم بشه برای بزرگواران. الان 4 نفر که یکشم خودم بودم، 3 نفر تیک زدن کنار این شماره 0 که من گذاشتم. بقیه بزرگوارانی که امکان داره که براشون توی این به قولی پاسخ شریک باشن، اگر لطف کنن یه تیک رو بزنن. آها، الان 7 تا 8 تا. بسیار عالی، خیلی متشکر. حالا ببینید من میخوام 9 تا. متشکر. حالا از همینجا من شروع میکنم دونه دونه یه عباراتی رو گفتن، ببینیم که مفهوم منتقل میشه یا نه. خب ما پس 4 تا تعریف طعم اکثرا میشناسیم: شوری، شیرینی، تندی و تلخی. حالا من میخوام سعی کنم که یه طعم دیگه ای رو تعریف کنم، ببینیم میتونم مثلا تعریف کنم برای شما شناسونده بشه، مفهوم بشه یا نه. الان مشکل نیست خانم رحمان، مسئله نیست، ممنونم. حالا ببینید الان سوال اولم اینه که من میخوام یه طعم دیگه غیر از این 4 طعم شوری و تندی و شیرینی و تلخی رو تعریف کنم. تا اینجا واضحه؟ اگه واضحه یه تیک بزنید. یعنی یه چیزی غیر از این 4 تا، یه طعم جدیدی رو میخوام برای شما تعریف کنم و ببینیم که شما به قولی متوجه اون طعم میشید یا نه. الان 2 تا اگه لطف کنید. خیلی ممنون. خب تا اینجاش کامل منتقل. خب این طعمی که من بخوام بگم خدمت شما، متشکرم. فرض کنید که مثلا ما شوری و نمک که میخوریم شوری رو حس میکن. حالا یه طعمی رو شما فرض کنید که مثلا وقتی که گوشت میخوریم ما حس میکنیم. یعنی اگه هر چیزی که مثلا نمک توش باشه ما میخوریم شوری حس میکنیم، هر چیزی که باشه مثلا حالت گوشت لذیذ، مثلا شیشلیک، حالا فرض کنید، حالا همین جوری هم آدم میگه، از اینجاش هم معلومه که شاید بر بعضی هم مثل من بشه که آدم خودش دهنش آب میفته. مثلا حالا شاید استیک یا گوشت لذیذ، مثلا یک کمی آب داره، فرض بکنید که همون شیشلیک به نظر من بهترینشه. یا مثلا ماهیچه یا گردن، اینایی که مثلا یک حالت لذیذ بودنی داره. من میخوام بگم که شما فرض بکنید که یه طعمی هست که وقتی این مواد رو میخورین حس میشه، یعنی یه طعمی که غیر از اون 4 طعم باشه، مثلا تو گوشت پخته نرم لذیذ باشه. یعنی لذیذ بودن رو توی گوشت حس بکنیم، عنوان یه طعم در نظر بگیریم. اینجا مثلا این طعم رو بهش بگیم یه طعم دیگه غیر از اون 4 تا. خب که مثالش الان مثال اولی که زدم که ما حس کنیم، مثلا توی گفتم شیشلیک یا گوشت ماهیچه یا اینا. اگر این براتون واضحه، یعنی یه طعمی که ما تو گوشت حس کنیم. حالا اگرم الان اون طعم رو متوجه نشدین مسئله نیست، ولی منظور من متوجه اگر شدید لطفا تیک بزنید. این که یه طعمی غیر از اون چهار طعم، مخصوصا وقتی گوشت میخوریم یا مثلا ماهیچه یا اینا به شرطی که لذیذ پخته شده باشه، یا شیشلیک یا اینا. خب برای تعدادی از بزرگواران منظور واضحه. اگر کسی هست که هنوز نظرش به قولی براش واضح هست ولی تیک نزده، لطفا بزنید. الان چهار تا کم شد. خب من باز یه بار اینو بگم، عرض من اینه که یه طعمی رو در نظر بگیرید که وقتی که یه ماده لذیذی میخوریم، یه غذای لذیذی میخوریم، از چه نوع لذت لذیذ بودن، به معنای مثلا گوشت آبدار استیکی، یا فرض بکنید که مثلا پنیر مثلا پیتزا، عرض میکنم جناب دکتر، یا مثلا خب من متوجه پاسخ دوستان هستم، منتها سوالم اینه که الان تا اینجا من میخوام بدونم مفهوم عرضم رو میتونم منتقل کنم یا نه. شما ممکنه بگید آقا من قبول ندارم اینو، خب مثلا کسی که بگه من وجدان رو قبول ندارم، ببین نداره. میخوام بدونیم الان صرفا مفهوم رو من میتونم منتقل کنم، یعنی اگر ما بخوایم اون حس، حالا به قولی گوشت لذیذ رو به اسمشو بذاریم یه طعم، فرض کنید من میخوام اسمشو بذارم طعم، حالا بگیم اصلا اشتباهن، خب آیا منظور من به شما منتقل میشه یا نه؟ چون بحث ما سر مفهومه دیگه، سر تعریفه. الان من یه تعریفی میکنم از یه طعم جدید، بهش میگم لذیذ بودن، شما بگید آقا من این تعریف رو قبول ندارم، عیبی نداره، ولی از قول من متوجه منظور من میشید؟ اگر متوجه منظور من میشید، خب حالا من از پاسخهایی که دوستان دادن این استفاده رو میکنم که حداقل 5 نفر که تیک زدن، الباقی هم مثلا وقتی استاد میفرمان لذیذ بودن طعم نیست، یعنی متوجه اون لذیذ بودن گوشت از منظور من شدن ظاهرن، یا خانم بخشش که میفرماین لذیذ بودن سلیقه‌ایه، یعنی یا مثلا فرمودن طعم لذیذ گوشت بر اثر چیه، نمک و ادویه و ایناست، یعنی که متوجه عرض من میشن که پس من دارم راجع به لذیذ بودن صحبت میکنم، پس مفهوم تا جایی که من متوجه میشم منتقل شده. خب حالا بعد خدمتتون عرض شود که سوال بعدی من اینه که حالا این لذیذ بودن ممکنه که از یه مواد دیگه هم باشه، مثلا غیر از گوشت لذیذ، مثال دیگهش مثلا فرض کنید یه پنیر پیتزا که حالت لذیذ بودن میده، یا مثلا قارچ، قارچ حتی شاید ذره پخته شده یا سرخ شده که یه آدم احساس لذیذ بودنی ازش بکنه، یا فرض بکنید مثلا تو سبزیجات دیگه هم هست، حالا باز شاید کمتر، ولی حالا شما فرض دیگه، الان فرضش که اشکال نداره، مثلا فرض کنید تو بروکلی پخته شده، اینا رو یه حالت انگار یه جور لذیذ میشه، یه حالتی متفاوت از مثلا خامشه، یا مثلا قارچ خام، یا فرض بکنید که مثلا بروکلی خام، یا همون گوشت خام، مثلا فرق رون مرغ با سینه مرغ، یه انگار که آدم بگه آقا مثلا این لذیذتره. آیا این عرض من الان به شما منتقل میشه به عنوان اینکه یه چیزی لذیذتر باشه؟ یعنی مثلا فرض بکنید که رون مرغ رو بگیم یه حالت مثلا لذیذ بودنی داره، آیا این مفهوم براتون منتقل میشه؟ خب حالا ببینید، ما توی متشکرم توی مثلا نمک میگیم که این بر اثر یه چیزی درک میشه، یعنی بر اثر یه ماده شیمیاییه، مثلا کلورید سدیم اگر توی غذایی باشه، توی چیزی باشه، ما اینو به عنوان شوری درک میکنیم. حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا کلورید پتاسیم و چیزای دیگه. حالا من اگر به شما عرض کنم که ما یه مزه ای رو بر اساس مثلا یه ماده به نام گلوتامات درک میکنیم. خب که حالا این مثلا اگر توی یه ما توی یه غذایی چیزی باشه، توی ماده خوراکی باشه، ما اینو به عنوان این حالت لذیذ بودن درک کنیم. تعریف دیگه، یعنی میگم این تعریف مزه‌ای که من کردم وقتیه که شما این گلوتامات رو میل میفرمایید، یا حالا چیزای دیگه هم، مواد دیگه هم هست، مثل همون نمک که گفتم چیزای دیگه هم هست، اینجا هم همینطور. بس الان عرض من اینه که اگر مثلا نمک رو شما میل میفرمایید، مزه شوری بهتون به قولی حس میکنید و لمس میکنید، یه ماده دیگه هم حالا کاری نداریم که چیه، به نام گلوتامات هست، که اگر اینو بخورید این طعم لذیذ بودن رو درک میکنید. اینجا با صرفا سوال من اینه که آیا این براتون مفهوم هست که یه ماده ای باشه که من وقتی اینو میخورم یه طعمی رو درک میکنم، حالا آیا اون طعم اصلا قبول دارم یا ندارم به کنار. عرض من اینه که من دارم سعی میکنم یه چیزی رو تعریف کنم با مثال، با چیزهای دیگه، که این روشن بشه. یعنی اگر هر ماده غذایی رو من بخورم که این گلوتامات مثلا توش باشه، یه طعم دیگه ای رو حس میکنم، یه طعم، حالا من اسمشو گذاشتم طعم لذیذ مثلا. خب حالا بزرگواران لطف کردن چند نفر پاسخ دادن. و آخرین مطلب اینه که من یه عکسی میذارم، ببینید، میگن که مثلا شوری و شیرینی و عرض به حضورتون که تلخی و ترشی رو هر کدوم یه بخشی از زبون درک میکنه. مثلا یه فرض کنید ترشی رو سمت چپ و راست زبون درک میکنه، مثلا شوری و نوک زبون درک میکنه، عرض به حضورتون که تندی رو ته زبون درک میکنه اینا. حالا فرض کنیم که این طعم جدیدی که مثلا من ازش گذاشتم لذیذ بودن، اینا همه زبون درک میکنه. خب یعنی اون سنسورایی که ما تا اینجا، حسگرایی که ببخشید تا اینجا گفتیم روی زبون هست که اونا رو درک میکنه، حالا این طعم جدیدم یه سنسورای مخصوص خودش داره که همه زبون اونو درک میکنه. حالا اینا برای اینکه مثلا عکسش واضح بشه، من یه عکسی میذارم که متوجه بشیم مثلا چی دارم میگم. ببینید، من الان سعی کردم یه طعم جدید رو معرفی کنم. حالا این طعم سال 2000 حسگراش کشف شده روی زبون، که بهش میگن اومامی، کلمه انگلیسیش. تو فارسی تقریبا همون لذیذ بودن میشه معنیش. اون مواد، حالا من متاسفانه لپتاپم صفحش این وسط خاموش شد، دیگه بالا نمیاد که اسم اون مواد شیمیایی رو براتون بخونم، که اگر توی مواد غذایی باشه این به قولی طعم حس میشه. موادی که این طعمو دارن چند تا چیزن، یکیش هم گلوتامات و چیزای دیگه، اسمای علمی داره که الان از خاطرم رفته، ولی تو هر غذایی که اینا باشه اون طعم لذیذ بودن رو میده. بعد الان شرکت‌های غذایی میان برای اینکه مثلا نمک رو کم بکنن مصرفشو برای سلامتی، عوضش این مواد رو میزنن تو محصولاتشون، یا تو مثلا بعضی رستوران‌ها اینا تو غذاهاشون. این باعث میشه که طعم غذا بیشتر بشه، یعنی به جایی که طعم رو برای مشتری با شوری و ترشی و اینا درست بکنه، یک کمیشو با این طعم پوشش میده و طرف که میخوره خوشش میاد، میبینه لذیذه، به جاش با نمک کمتری درست میشه. یکی دیگهش مثلا میگن توی گوجه فرنگی، حالا شاید تو پختش بیشتر مثلا این هست. و حالا الان خیلی دیگه راجع به این بحث نمی کنم، یه اومامی هم یه کلمه ژاپنیه. منتها میخواستم عرض کنم که الان من قرار بود بر اساس توضیح و تعریفی که خود کتاب داره، یعنی یه نخستین پله فهم درست از یه مطلبی، من سعی کردم با این توضیحاتم یه نخستین پله برای شما از یه طعم جدیدی که کشف شده توضیح بدم، و فکر میکنم تا حدی موفق شدم. یا مثلا جای دیگه گفته بود که از حضورتون تعریف یعنی روشن کردن و شناسایی کردن. من فکر میکنم تونستم با حالا پاسخهایی که عزیزان دادن روشن بشه و شناسونده بشه براشون که من دارم راجع به چی صحبت میکنم. ممکنه نپذیرن، ممکنه هنوزم خیلی اصلا نپذیرن که مثلا طعمی وجود داره به این طعم. اصلا خیلی چیزا رو ممکنه آدم نپذیره. الان حتی خیلی ها اصلا گرد بودن زمین هم هنوز قبول ندارن، منتها میفهمه که من دارم چی میگم. من میگم آقا زمین گرده، اون میگه نه صافه. یعنی تعریف کردن به این معنایی که ما بتونیم یه مفهوم رو منتقل بکنیم به نظر من شدنیه، حتی هرچند که اون مفهوم به قولی وجود نباشه یا هر چیزی. بعد یه نکته هم بود که ما توی بحث وجدان داشتیم که اصلا این تعریف و مفهوم مربوط تصاویر ذهنیه. خب یعنی اگر یه چیزی تصویر ذهنی داشته باشه ما میتونیم مثلا تعریفش بکنیم. خب بعد خودش اومده گفته بودیم تو کتاب که بعد از این که ما وجدان کردیم میایم ازش گزارش میدیم و اون گزارش تصویر ذهنیه که ما از اون داریم تو ذهن خودمون و داریم گزارششو میدیم. پس اگر وجدان تصویر ذهنی داره که ما ازش گزارش میدیم، میگیم اینجوری شد اونجوری شد، پس قاعدتا تعریفش هم میشه کرد. این کل مطلب من بود. من در خدمت عزیزان هستم و استاد گرامی با عرض پوزش.
خب خیلی ممنون از تلاش دستبندی شده و معلمانه شما در روشن کردن بحث. من بر خودم پاسخهایی نوشتم اینجا، ولی دوست دارم که دوستان به عنوان یک بررسی که میتواند نسبت به دانسته های قبلی ما هم یه بازنگری داشته باشه مطالبی رو به شما بفرمایند و پاسخهایی بدن. شما به عنوان طرح سوال، فارغ از این توضیحی که فرمودین، سوالی رو که حالا ما باید بهش پاسخ بدیم مثبت یا منفی، اون سوال رو مجدد تکرار کنیم.
سوال من اینه که آیا وجدان رو میشه جوری تعریف کرد که برای طرف مقابل مفهوم بشه، شناسونده بشه و از حضورتون که متوجه بشه که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم یا نه؟
بزرگواران پاسخشون چیه؟
ببخشید من میتونم
بفهمید.
از همین مثال طعم ها میخوام استفاده کنم. به نظر من تا اونجایی که من متوجه شدم، مثلا این طعم هایی که آقای افتاسی گفتن الفبای مزه ها میشه. حالا این طعم امامی هم یه چیز جدیده، شاید چند وقت دیگه نقض بشه، هنوز نمیدونیم. ولی مثالی که میخوام بزنم که شما مثلا فکر کنید یه بچه‌ای که هیچ طعمی هیچ مزه‌ای نخورده، حالا یه اتفاقی بیفته این متوجه حرف ما بشه، ما میایم براش شوری رو تعریف میکنیم. مثلا میگیم که اگر که مثلا این ماده غذایی بخوری، این قسمت زبونت درگیر میشه و این یه حسی بهت دست میده، شور تشنت میشه. هی میخواییم سعی کنیم براش تعریف کنیم. بالاخره اون چیزی که خودمون تجربه کردیم و با استفاده از ابزاری که داریم میخواییم به اون بچه منتقل بکنیم، بچه که اصلا آگاهی راجع به طعم نداره. ما وجدانم میتونیم تا اونجایی که خودمون احساس کردیم تعریف بکنیم برای طرف مقابلمون، اما اصلش اینه که اون مثل این که وقتی بچه خودش میره یه ذره نمک میخوره چه حسی بهش دست میده، یعنی با تمام وجودش شوریو میفهمه دیگه. هر چقدر ما تعریف کنیم فایده ای نداره، اون فهمیده، درک کرده، مثل کسی که وجدان میکنه یه اتفاقو. یعنی درسته من اگه یه اتفاقی وجدان کنم میتونم تا یه حدی تعریفش بکنم چون تجربه کردم، اما تا وقتی که طرف مقابلم این تجربه رو نداشته باشه یه تصویر مبهم داره از اون مطلب تا وقتی که خودش وجدان.
خانم اکبرنیا صداتون قطع شد.
ببخشید یه لحظه برق ما رفت، منم با کامپیوتر وصل شده بودم.
بله ما هم قطع شد. خب تا اونجا شنیدیم که فرمودید که اگر وجدان کرده باشد،
اگر من یه اتفاقی رو وجدان کرده باشم سعی میکنم برای کسی که اون تجربه نداشته باشه با استفاده از ابزاری که دارم، کلمه، صورتسازی، تصویرسازی، حرکت دست یا هر ابزاری که دارم براش توضیح بدم که من چه چیزی رو تجربه کردم اما اون درک عمیق و اون وجدان حقیقی و وقتی برای طرف مقابل اتفاق میفته که خودش همونو وجدان بکنه. تعریف من شاید براش صورت سازی بسازه، شاید براش توهمی یه تصویر گنگی بسازه، اما حقیقت رو نمیتونه بهش منتقل کنه. این جواب من بود به این سوال آقای افتسی.
بسیار خوب، خیلی متشکر. حالا ببینیم بقیه چه میفرماین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
منم با نظر خانم اکبرنیا موافق هستم. چیزی رو که یک شخصی وجدان میکنه، هرچی هم که دربارش توضیح بده، تعریف بکنه، اون حقیقت اون موضوع رو نمیتونه درک بکنه. مثلا الان صحبت طعم و لذت و این چیزها بود، مزه مثلا عمومی رو ما یه چیز مبهمی تو ذهنمون دادیم. من خودم که اینجور بودم، یه چیز مبهمی تو ذهنم بود که منظور چه چیزی هست الان، چه جور طعمی هست الان، یه چیز مبهمی بود برای من. یا مثلا اون اوایل جلسات اول یکی از خاطراتمو که تعریف کردم، مثلا یک بار مادرم زمانی که من خیلی بچه بودم میگفت سرم درد میکنه، یه بار اینو گفت، من اصلا متوجه نشدم یعنی چی سر درد، چون من اصلا تجربهش نکرده بودم تا اون موقع. اما تعریف کردن رو ما میتونیم تعریف بکنیم و اون دیگه میشه توصیف کردن مثلا اون چیزی رو که ما وجدان کردیم و اون شخص رو تا حدودی نزدیک میکنه به اون چیز. مثلا وقتی که شما درباره طعم اومامی صحبت میکنید، و دیگه من ذهنم سراغ مثلا پوشیدنی نمیره، سراغ نوشیدنی نمیره، ذهنم در مورد همین طعم ها میچرخه، نزدیک میشم، اما خود اون حقیقت اون طعم رو نه، یک چیز مبهمی هست الان برام. و بعد در مورد تعریف کردن، اینکه این توی این مباحثی که ما جدیداً الان شروع کردیم به خوندنشون، فکر کنم فصل هفتم بود که میگفت وجدان کردن تعریف نداره. خود چیز وجدان چرا تعریف داره، اما وجدان کردنه هست که تعریف نداره، یعنی خود شخص باید اون رو دریافت بکنه، تجربه بکنه. و جلسه پیشم عرض شد اینا دو تا مقوله، دو تا نکته جدا از هم هستن، یکی وجدان کردن یک موضوع، یک چیز، با تعریف وجدان. اگر این تعریف ها نبودن، ما درس اول، درس دوم، سوم و تا درس فصل هفتم اومدیم جلو، همش داشتیم تعریف وجدان رو میگفتیم. اگر این تعریف ها نبودن، ما نمیتونستیم درس اول رو شروع بکنیم به خوندن. تا تعریف نبود نتونستیم بیایم جلو. پس لازم بود تعریف داشته باشیم درباره وجدان که بتونیم بیایم با استفاده از این واژه ها، این که ما صورت ذهنی نداشته باشیم، این کلمات رو به کار بردیم، این تعریف ها رو داشتیم، تعریف های متفاوتی که جناب افتاسی هم تو صفحات مختلف نشونمون دادن اینها رو. اگر اینها نبود، چجوری میخواستن این آقای دکتر بهشادفر این کتاب وجدان رو بنویسن؟ پس حتما باید تعریف رو داشته باشیم، نمیتونیم منکر تعریف بشیم.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه. بزرگوار دیگری فرمایش دارن، بفرمایید.
ببخشید، من هم فرمایش خانم اکبرنیا، چیزی که وجدان کردیم، ما اون در مورد مزه عمومی صحبت کردیم، از چیزی که وجدان کردیم صحبت کردم، گفتن قارچ، گفتن گوشت، ذهنمون نزدیک شد. ولی حالا صفحه 39 هم یه جمله داره، اگر کسی ازتون بپرسه وجدان چیه، و تو ذهنشون قاضی درونیه، با توضیحاتی که بهش میدین قانع کننده براش نیست، متوجه نمیشه اگه درکش نکرده باشه. این در واقع قانع نمیشه طرف. من متوجه هستم که شما سعی کردیم یه تعریفی رو بگین و ما فهمیدیم داریم در مورد یه طعم صحبت میکنیم، ولی نهایتاً به اصلش پی نمیبریم، قانع نمیشیم با یه طعم دیگه. اگر از اسم اون مواد غذایی رو نبریم، نمیتونیم بین چند تا مزه جدید دیگه هم هست که من عکسش رو گذاشتم چون گفتن تقلب نرسون، چند تا طعم جدید دیگه هم هست، چند تا اسم دیگه هم هست. اگر شما مواد غذایی اسم نبرده بودیم ما بین اونا نمیتونستیم تفکیک بکنیم، ولی و فکر میکنم اگر وجدان نکنی اون وجدانیات رو حقایق رو بهشون نرسی قانع نمیشی، یعنی به اون چیز اصلی اون تعریف اصلی نمیرسی. نمیدونم تونستم انجام برسنم یا نه، نهایتا به یه چیز واضح نمیرسی، یه چیز مبهمه. حالا این نظر.
ممنون از لطف و همراهی شما. اگر فرموش دیگه ای هم هست بفرمایید بزرگوارم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خدمت دوستانم سلام. من فقط میخواستم که اگر بشه یه مثالی بزنم، شاید مثلا برای آقای افتاسی یه مقدار مثلا مسئله واضح بشه. مثلا میتونیم تصور کنیم که یک فردی به دنیا اومده یا حالا یه مقدارم چند سال از عمرش گذشته در حدی که بتونیم براش توضیح بدیم، ولی این فرد رو توی اتاق نگهداری میکنیم و این فرد نابیناست، چشایی نداره، بویایی نداره، لامسه نداره و از این اتاق خالی هم نمیذاریم بیاد بیرون، توی اون اتاق نگهداری میشه و ما هر روز براش یه واژه‌ای رو تعریف میکنیم. مثلا من امروز بهش میگم درخت اینه، بهش میگم نور، تعریف میکنم براش نور اینه، رنگ اینه، گل اینه، چمن اینه، رودخونه اینه، حسی که دستتو بکنی مثلا توی آب رودخونه اون سردیش و اون جریان آبو حس کنی اینه. آیا واقعا کسی که از بعد به تولد توی اتاق خالی نگهداری شده فقط دائما براش توضیح دادیم چیزی رو واقعا، یعنی بدون هیچ پیشفرض ذهنی اگه این باشه، واقعا اصلا میتونه حتی تصور درست، یعنی تصوراتی تو ذهن اون هستش به وجود میاد از تعریفهای ما از توضیحهای ما، اما آیا واقعا میتونیم بگیم که تصوراتش با اون تصور واقعی یکیه؟ مسلما نیست. یعنی کاری که فلاسفه هم میخوام بکنن اینه، میگم فردو توی اتاق خالی نگه داریم، ما هی توضیح براش بدیم، غیر ممکنه اون تصور ذهنی که برای یه فردی که دائم از طریق تعریف و توضیح بخواد به سمت چیزی هدایت بشه با اون چیزی که واقعیه یه جور در بیاد. حتما کسی که از اون اتاق خالی میاد بیرون و دونه دونه اینا رو میتونه ببینه، لمس کنه، حس کنه، بو کنه، بشنوه، خیلی اصلا دیگه لازم نیست که اصلا چیزی بهش بگی. حالا فکر کنیم به کسی که تو این اتاق دربسته نگهداری میشه، بهش بگیم حالا وجدان همه اینا، یعنی که تو بری حقیقت همه اینا رو باهاش مواجه بشه. از این بنده خدا تصور درستی از اینا نداره که حالا بهش بگیم وجدان، یعنی این که تو بری حقیقت همه اینا رو بفهمی، درک کنی، باهاش عینیت اونو تو باهاش مواجه بشی. برای همین فکر میکنم ماها، حتی ماها هم که این کتاب شروع کردیم بخوندن، حتی اون تعریفایی هم که توی کتاب بود، من اینطور فکر میکنم و نمیخوام بگم که دقیقا همینه، اونا نبود که ماها رو دقیقا روشن میکرد که چه چیزیه وجدان کردن. همون مثالایی که شما فرمودین که شوری، همین چیزی که همه میگن، یعنی همه سری میخوام بگم وجدان کردن، من اینجوری فهمیدم شوری با تعریف شوری فرق میکنه، سوختن با تعریف سوختن فرق میکنه، چون هممون اینا رو تجربه کردیم، حس کردیم، یعنی عینیتش رو دریافت کردیم. برای همین همه ما از روم مثالا فهمیدیم پس وجدان کردن اونه، ولی خب تعریفش حالا دارن در موردش یه نشونه هایی میدن که ما به سمتش بریم یه آگاهی پیدا کنیم، ولی همه ما رو مثالا به نظر من بیشتر فهمیدیم وجدان کردن یعنی چی، و هر واژه‌ای که وجدان چیزیه که کنار هر واژه یه وجدان کردن اون واژه هم هست. حالا به غیر از این سری از یه سری از چیزهایی که حالا ممکن وجدان کردنش نشه، ولی در واقع هر چیزی تو این دنیا یه وجدان کردن داره. به نظر من نویسنده کتاب میخواد بگه اون وجدان کردن رو که من میخوام بگم اونو نمیتونم براتون تعریف کنم، اون وجدان کردن رو هیچ کس نمیتونه برای کسی تعریف کنه، و هر کسی خودش باید درک کنه که وجدان کردن یعنی چی. من گفتم شاید این بتونه.
بسیار عالی، خیلی متشکر. من تا اینجا یکی از مطالبی که فکر میکنم مشترک بود در فرمایش بزرگواران و مهمم بود، این بود که در واقع توضیحات جناب آقای افتسی نهایتاً ما رو به چیزی که وجدان کرده بودیم متذکر می‌کرد، نه اینکه چیزی که وجدان نکرده باشیم را به وجدان ما بیاورد. یعنی ایشون تلاش کردند که یک طعم جدیدی را برای ما به تصویر بکشند، اما زمانی که میخواستن اون طعم جدید رو معرفی کنند، نهایتاً با لذت و لذیذ بودن که یک احساس وجدان شده است، اون رو برای ما معرفی کردن. به عبارتی فرمایش بزرگواران این بود که ما اگر چیزی رو وجدان نکرده باشیم، با این توضیحات اصلا نمیتونیم به اون راهی پیدا کنیم. حتی وقتی در مثال خانم همین الان گفتند که دست را در آب خنک قرار دادن، من به خودم که نگاه کردم دیدم بلا فاصله تصویر مثلا یکی از لحظاتی که دستم رو دارم در آب خنک فرو میکنم در ذهن من تداعی شد. یعنی یادآوری یک وجدان هم با تصویر ذهنی است. این خلاصه مطلبی بود که من از فرمایش بزرگواران متوجه شدم. برای ادامه بحث انشاءالله 10 دقیقه دیگه در خدمت همگان هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.